تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
هنگام بانگ نماز با وقت کابل از رادیو دری.
بسم الله
جتب من الحسن صلواتك يا أرحم الراحمين
يا أبا صالح يا أبا صالح يا أبا صالح مددی یا ابا صالح مددی
روحٌ قدوسٌ ربنا ورب الملائكة والروح
بر محمد و آل او درود فرست و ما را به سرمنزل توبه که محبوب توست برسان و از اصرار و پافشاری بر گناه که نمی پسندی دور ساز. خدایا ما را به آن چه رضای خود توست متمایل کن و از قدرتمان بر امری که سبب خشم توست بکاه و امید رحمت و کرمت ای مهربان ترین مهربانان. و پایان برنامه امروز رسیدیم. با عنوان حسن ختام به این مطلب اشاره کنیم که اگر هر روز با خودمان یادآوری کنیم که خداوند شنونده سخنان ماست و این نکته را به خاطر بسپاریم که خداوند زیباست و زیبایی را دوست داره، آن وقت تمام تلاش ما را خواهیم کرد تا زشتی و بی‌توجهی از کلام ما دور شود و زیبایی مهمان زبان و کلام ما شود. ممنون از همراهیتان. روز خوش و خدا نگهدار. ساعت 11 قبل از ظهر با وقت ایران، 12 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ابراز امیدواری رؤسای جمهوری ایران و مصر با تحقق کامل روابط. برگزاری نهمین جشن همدلی ویژه توانیابان مهاجر افغانستانی مقیم مشهد. و استرداد بیش از 20,000 زمین‌های غصبی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و مصر ضمن مرور اقدامات و گام‌های مثبت اخیر در روابط دو کشور نسبت به تداوم این اقدامات تا تحقق کامل روابط ابراز امیدواری کردند. مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری D8 در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، ضمن تشکر از میزبانی و برگزاری بسیار خوب این اجلاس، اشتراک گذاری توانمندی ها و امکانات کشورهای اسلامی در چارچوب پیمان های منطقوی و بین المللی از جمله سازمان D8 و سازمان همکاری اسلامی را بسیار با اهمیت خواند. رئیس جمهور ایران در ادامه تقویت وحدت و انسجام میان کشورهای اسلامی را ضروری ترین نیاز امروز امت اسلامی برشمرد و تصریح کرد. همه کشورهای اسلامی باید به میزان سهم خود برای گسترش تعامل و گفتگو در جهان اسلام تلاش کرده و بر اختلافات موجود غلبه کنیم، چرا که این اختلافات است که زمینه مداخلات بیگانگان را فراهم می کند. پزشکیان همچنین ضرورت تقویت همکاری های اقتصادی و تداوم گفتگو میان دو کشور را مورد تاکید قرار داد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز در این دیدار با بیان این که منطقه با وقایعی که اخیراً بر غزه، لبنان و سوریه رفته دچار تهدیدات اساسی شده است، تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه را بی سابقه دانست و افزود موضع مصر در قبال تحولات سوریه شکلگیری دولتی فراگیر در این کشور است. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و مصر در این دیدار همچنین ضمن مرور اقدامات و گام‌های مثبت اخیر در روابط دو کشور نسبت به تداوم این اقدامات تا تحقق کامل روابط ابراز امیدواری کردند. نهمین جشن همدلی ویژه توانیابان مهاجر افغانستانی مقیم مشهد همزمان با شب چله به همت مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام و گروه کوهنوردی آریانا پامیر در تالار آرسیس مشهد برگزار شد. غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
نهمین جشن همدلی مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد. نهمین جشن همدلی ویژه توانیابان مهاجر افغانستانی مقیم مشهد همزمان با شب چله به همت مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام و گروه کوهنوردی آریانا پامیر در تالار آرسیس شهر مشهد برگزار شد. این مراسم با حضور صدها توانیاب و مددجوی تحت پوشش خیریه سید الشهدا علیه السلام، خانواده های آنها و جمعی از خیرین گرامی برگزار شد. در این شب خاطر انگیز شرکت کنندگان با اجرای برنامه های متنوع از جمله سرود، دکلمه خانی، حافظ خانی، موسیقی زنده و جنگ شادی یلای خود را جشن گرفتند. بهزاد صادقی از اعضای مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام هدف از برگزاری این جشن را تقویت همبستگی و در کنار هم بودن حتی برای لحظاتی کوتاه عنوان کرد.
امسال هم تصمیم گرفتیم با همکاری مؤسسه خیریه سید الشهدا و گروه آریانا پامیر امسال شماره 9 را برگزار کنیم با این شعار که در کنار هم باشیم حتی اگه شده یک گیره بیشتر، و به همین منظور از خیرین مختلفی که در مؤسسه همکاری دارم و همچنین مددجویان، معلولین که امروز در برنامه ما حدود 300 نفر هم مددجویان هستن به همراه خانواده نا و بیش از 100 نفر دیگر هم از خیرین و همکاران دعوت شدم تا این مراسم را امسال برگزار کنیم و یک شادی به لبخند بیشتری به مددجویان و مهمانان عزیز ارائه کنیم.
سید باقر حسینی مسئول خیریه سید الشهدا و عضو گروه کوهنوردی آریانا پامیر ضمن تشریح اهداف این برنامه گفت جشن همدلی نو به مناسبت شب یلدا برگزار شده است تا توانیابان، خانواده های آنها و خیرین گرده هم آیند و شبی به یاد ماندنی را تجربه کنند.
امشب جشن همدلی نو برگزار شده به مناسبت شب یلدا. میخواییم که دوستای معلولین، خانواده های محترم اینا و یک تعدادی از تجار و خیرین همه دور هم جمع کردیم که از حال همدگر واقف شیم و یک شب خوش و بیادموندنی برای عزیزم رو آماده کردیم، یک خنده به لب از اینا بیاریم. شاید خیلی از این دوستان عزیزان ما هست که ماها و هفته ها بیرون نمیشم از خونه. سعی میکنیم برنامه های شاد و متنوعی برای از اینا آماده کنیم.
وی درباره تاریخ سلسله جشن های همدلی بیان داشت.
با مناسبت شب یلدا تا بالا 3 سال برگزار شده، به ایام عید قدیر بوده و ماه مبارک رمضان و ایام های مختلفی که مد نظر هسته، فقط شادی و نشاط میخواییم به این خانواده برسانیم.
لازم به ذکر است که سلسله جشن های همدلی در 2 سال گذشته در مناسبت هایی همچون عید قدیر، ماه مبارک رمضان و شب یلدا برگزار شده و مهمانان اصلی این مراسم توانیابان و خانواده های آنها هستند که تحت پوشش خیریه سید الشهدا علیه السلام قرار دارند و میزبان این جشن ها مؤسسه خیریه سید الشهدا و گروه کوهنوردی آریانا پامیر می باشند. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزارت عدلیه حکومت طالبان از بازپسگیری بیش از 20 هزار جریب زمین غصبی دولتی خبر داده است. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
وزارت عدلیه حکومت طالبان از واپسگیری بیش از 20 هزار جریب زمین غصبی دولتی خبر داده است. پیش از این نیز شماری از زمین‌های غصبی دولتی مسترد گردیده بود. حافظ برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، میگوید هیئت تکنیکی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در ظرف یک ماه بیش از 20 هزار جریب زمین دولتی را در 6 ولایت کشور بازپس گرفته است. رسولی اضافه کرد در ماه جمادی الاول 1446 هجری قمری بیش از 20 هزار جریب زمین غصبی از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب در ولایت های قندهار، قندوز، جوزجان، خوست، پنشیر و غور از نزد غاصبان برگردانیده شده که بیشتر زمین های استرداد شده در ولایت قندهار موقعیت دارد که بیش از 9610 جریب زمین را احتوا می کند. به گفته سخنگوی وزارت عدلیه، این کمیسیون در ظرف یک ماه حدود 300 هزار جریب زمین های غصب شده در 25 ولایت را تثبیت کرده و برگردانیده است و زمین های غصبی در 21 ولایت دیگر هم مورد بررسی قرار دارد.
یاد سولایتونو که در بررسی لاندې نیولیده د امارتیزم کو د بررسی تثبیت او استرداد بهیر په ټول ولایتونو کې دوام لري.
وزارت عدلیه میگوید که سوی این کمیسیون کار روی تمام زمین های غصبی جریان دارد. این در حال است که زمین ها سوی زورمندان در رژیم گذشته غصب گردیده، شمار آنها نمره بندی گردیده و بالای مردم و نیازمندان به خانه های رهایشی به فروش رسانیده شده است. اکنون متضرر اصلی مردم نیازمند و محتاج ممکن شناسایی شوند، چرا که بسیاری از قدرتمندان پول از نزد مردم عقض و با تحولات سیاسی و تغییر رژیم کشور را ترک کردند. بنابراین مردم انتظار دارند که کمیسیون برای حل این معضل رای حل مناسب را جستجو کند تا مردم متضرر نشوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت امور خارجه طالبان میگوید که سفیر قرقیزستان در کابل در دیدار با معاون سیاسی وزارتخانه گفته که کشورش خواهان گسترش روابط با افغانستان است و همچنین از سفر یک هیئت بلندپایه قرقیزستان در آینده نزدیک به کابل خبر داده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
دیدار شیر محمد عباس استنگزای معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با سفیر قرقزستان در کابل. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قرقزستان گفتگو کردند. بر بنیاد خبرنامه شیر محمد عباس استنگزای، گسترش روابط میان دو کشور را گام مهمی در راستای پیشرفت اقتصاد دو کشور دانسته است. سفیر قرقزستان هم در این دیدار از سرمایه گذاری کشورش در بخش‌های معادن، زراعت و سایر بخش‌ها در افغانستان یادآوری نموده و گفته است که قرقزستان علاقمند گسترش روابط دو جانبه با افغانستان می باشد و همچنان از سفر هیئت بلندپایه قرقزستان به کابل در آینده نزدیک خبر داده است. مطیع الله آریانپور آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
قرقزستان یکی از کشورهای نسبتاً کوچک آسیای مرکزی و از همسایه افغانستان هست و دارای اقتصادی بهتر هست، منابع مختلف برای صادرات داره، از جمله نفت و از لحاظ آموزش و صحت میتونه مفید تمام شود. مانند قرقزستان امیدوار هستیم که دیگه کشورهای منطقه هم در کنار مردم افغانستان باشند و از تعاملاتی که میان کشورها صورت میگیره به نفع مردم افغانستان استفاده کنیم.
برخی دیگر از آگاهان امور سیاسی هم از جمله سلیم پیگیر با اشاره به گسترش رابط قرقزستان در طی 3 سال گذشته با حکومت طالبان میگویند برقراری رابط همه جانبه با کشورهای آسیای میانه به نفع افغانستان است.
وجود که با قرقزستان ما سرحد مشترک نداریم، ولی قرقزها در طول 3 سال رابط نیکره با امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان حفظ کردن که اونا دومین کشور بودن که رهبری امارت اسلامی افغانستان از لیست سیاه دور کردن. بنابراین هر قدر که ما با آسیای میانه روابط نزدیک داشته باشیم به نفع دو جانب تمام میشود.
قرقزستان پس از قزاقستان دومین کشوری در سطح منطقه است که نام حکومت طالبان را از لیست گروه های ممنوعه کشورش حذف کرده است. این کشور در بیش از 3 سال گذشته با حکومت طالبان در بخش های مختلف و ویژه در بخش های تجاری و اقتصادی رابطه گسترده‌ای داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
و رهبر جنگجویان تحریر الشام ادعای تبدیل سوریه به نسخه دوم افغانستان را رد کرد. احمد الشر معروف به ابو محمد الجولانی که اکنون بر سوریه حاکم است در گفتگو با رسانه‌ها در پاسخ به پرسشی که آیا کشورش به افغانستان دوم مبدل خواهد شد یا نه گفت افغانستان یک جامعه قبیلوی است در حالی که در سوریه ذهنیت‌های مختلف وجود دارد. الجولانی افزود ما با آموزش برای زنان باور داریم. احمد الشر در این گفتگو با اشاره به ولایت ادلب در شمال غربی سوریه که از سال 2011 میلادی به این سو در اداره شورشیان است گفت بیش از 8 سال است که در ادلب دانشگاه داریم و گفت که فکر میکند بیش از 60% دانشجویان سوریه را زنان تشکیل میدهند. ابراز امیدواری رؤسای جمهور ایران و مصر به تحقق کامل روابط. برگزاری 9th جشن همدلی ویژه توانیابان مهاجر افغانستانی مقیم مشهد. و استرداد بیش از 20,000 زمین غصبی. اسلامی کنم استرداد بیش از 20,000 زمین‌های غصبی در کابل. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. دانیار ژولچوف سفیر قرقیزستان در کابل در دیدار با محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان از سفر قریب الوقوع یک هیئت بلندپایه این کشور به افغانستان خبر داد. این سفر در چارچوب تلاش‌های قرقیزستان برای تسریع روابط دوجانبه با افغانستان و گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود. در این دیدار طرفین بر اهمیت تقویت روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور تاکید کردند. در این باره گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
جناب استاد گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. اخیراً سفیر قرقیزستان در کابل در دیداری که با شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان داشته، از سفر قریب الوقوع یک هیئت بلندپایه این کشور به افغانستان خبر داده. آیا این مسئله و سفر این هیئت میتونه زمینه ساز به رسمیت شناسی طالبان از طرف قرقیزستان باشه؟ چون اخیراً رئیس جمهور این کشور گفته بود که دنیا باید طالبان را به رسمیت بشناسند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب در ارتباط با به رسمیت شناسی طالبان، یک سری قدم‌های در حال برداشته شدن هست از سوی برخی از کشورها. در کل کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان تا حدود روش تعامل را در پیش گرفتن، از که در محور اونها و در رأس اونها روسیه است و با توجه به قانونی را که اونها در پارلمانشان گذراندن و طالبان را تقریبا از لیست سیاه خارج کردن و از لیست تروریست ها خارج کردن و زمینه تعامل را فراهم کردن، طبعا اقمار و کشورهای قمرگونه ای که اطراف روسیه هستند و به نحوی با سیاستهای روسیه همسو هستند، با همین سیاست در حال حرکت هستند و اقداماتی که توی برخی از کشورها از جمله قرقیزستان صورت گرفته، در حقیقت قدمهای آرام و آهسته به سمت به رسمیت شناسی طالبان هست، در حالی که برعکس کشورهای غربی در حال چانه‌زنی و در حال انتقاد و اعتراض نسبت به عملکرد و سیاست‌ها و احکام و قوانین حاکمیت فعلی افغانستان هستند. یک نوع تقابل و همچنان ما در ارتباط با افغانستان بین شرق و غرب شاهد هستیم، اما کشورهای شرقی یا همسایه‌های افغانستان به نحوی در حال تعامل هستند. اما اینکه این تعامل در حقیقت در مسیری به رسمیت شناسی بوده باشه، به نظر بنده هنوز خیلی زود هست، چرا که طالبان تا هنوز نسبت به خواسته های جامعه جهانی و کشورهای پیرامون و خواسته های مردم افغانستان تمکینی از خود نشان نداده و تعاملی قابل قبولی از سوی اونها ملاحظه نشده. هنوز هم مشکلات حقوق بشری در افغانستان هست و بحث حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و همینطور بعضی از احکام و قوانین و ضوابطی را که اونها روی دست گرفتن، اینها میتوانه هنوزم به عنوان مانع جدی بر سر به رسمیت شناسی اونها باشه.
جناب استاد، اخیراً حکومت طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه قرقیزستان حذف شد. آیا این کشور میتونه مستقل از دیگر کشورهای همسایه و آسیای میانه با توجه به اون چالش هایی که شما اشاره فرمودید در افغانستان در زمینه گسترش رابط و تعامل بیشتر با طالبان اقدام بکنن؟
بسیار بعید به نظر میرسه، به دلیل اینکه خب قرقیزستان هم جزء کشورهای تحت تاثیر سیاست های کلی روسیه هست و خب طبعا در منطقه یک سری تعاملاتی هست. بعید به نظر میرسه که قرقیزستان به تنهایی پیشگام این قضیه باشه، مگر آنکه یک فیصله عمومی در میان کشورهای منطقه صورت بگیره. در اون صورت است که خب ممکنه حالا از یک نقطه آغاز صورت بگیره که خب آغازگر ممکنه قرقیزستان بوده باشه، اما خب هنوز هم یک سلسله موانعی وجود داره، یک سلسله ملاحظاتی وجود داره که این ملاحظات سبب شده تا کنون هیچ کشوری اقدام به رسمیت شناسی نکنن. اما خب طبیعی است که چون همسایه‌های افغانستان ناگزیرن برای تعامل با این کشور، یک راهی معقولی را پیدا بکنن که خب لااقل در عرصه اقتصادی، در عرصه امنیتی تعاملات برقرار باشه، ضمن این که بحثی به رسمیت شناسی همچنان خب به تعویق و به تأخیر انداخته بشه. کما این که ما همین رویه را نسبت به چین داریم، میبینیم که بعض نمایندگی های افغانستان در چین و در هندوستان میبینیم در اختیار طالبان قرار میگیره، اما ولی به رسمیت شناخته نمیشه، به عنوان یک کشور رسمی تعامل ندارن. اما خب عملا تعاملات اقتصادی، تعاملات امنیتی وجود داره. خب خیلی از کشورها چون قبلا طالبان به عنوان گروه تروریستی در قوانین خودشان داشتن، ناگزیر هستند که برای که یک سری تعاملات جدیتری صورت بگیره این یه موانع را بردارن. اما این که برداشتن این موانع به معنای بر رسمیت شناسی بوده باشه بعید به نظر میرسه و ممکنه هنوز زمانی بیشتری نیاز باشه تا به اون مرحله برسیم.
بین کشورهای آسیای میانه ظاهرا روابط قرقیزستان و افغانستان خب بیشتر هست و از همون ابتدا هم نظرات مثبتی را مقامات قرقیزستان نسبت به حکومت طالبان داشتن. چه وجوه مشترکی در زمینه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی وجود داره بین قرقیزستان و افغانستان به نظر شما؟
خب افغانستان با توجه به یک موقعیت استراتژیک جغرافیایی که داره، برای همه کشورهای آسیای میانه یک پل ارتباطی و یک نقطه بسیار مهم هست که از این حوزه و در تعامل با افغانستان می شود به آبهای گرم راه پیدا کرد و در عرصه اقتصادی شاهد رونق اقتصادی و همینطور تعاملات اقتصادی بوده باشیم. خب طبعا قرقیزستان هم چون یک کشور محاطی به خشکی، یک کشوری که خب درست به لحاظ اقتصادی، به لحاظ زراعت و کشاورزی خب یک کشور نسبتاً قابل توجهی هست، اما طبعا اونها هم مشکلات خاص خودشان را داره. بنابراین می توانم بسترهای خوبی بین تعاملات دو کشور فراهم شود و طبعا می توانه از این طریق در جهت رونق اقتصادی خودشان و در جهت راهیابی به بندرهایی که به آبهای آزاد راه داره خب می توانه بسیار مؤثر بوده باشه. نظام به همین خاطره که جز تاجیکستان بسیار از کشورهای دیگه مانند ازبکستان، ترکمنستان، اینها به شمول روسیه، اینها تعاملات خوبی با افغانستان دارن. همون گونه که قرقیزستان طالبان را از اون لیست خودشان برداشتن، خب طبعا روسیه را هم ما شاهد بودیم در همین اواخر به همین موضوع اقدام کردن. خب مجموعاً موانعی که بر سر راه تعاملات اقتصادی و امنیتیشان هست، این موانع را در حال برداشتن هستند. اما اینکه این سرآغاز برای بر رسمیت شناسی باشه بعید به نظر میرسه، چون هنوز باید یک سری تفاهمات کلی جهانی در قبال طالبان صورت بگیره. اگر چون این مسئله مسائل کلی جهانی نمی بودی، تا هنوز باید خیلی از کشورها بر رسمیت می شناختن که تا کنون هیچ کشوری اقدام نکرده. طبعا فقط صرفا همون موانع قانونی را که بر سر راه تعاملات اقتصادیشان هست، همونها را برمی‌دارن که مانع تجارت و مانع رفت آمد و مانع اکثر تعاملات امنیتی نبوده باشه، اما اینکه به رسمیت شناخته بشه هنوز خیلی دور.
تا تحلیل گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی بود درباره رابطه قرقیزستان و افغانستان. عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی اعلام کرد که تعداد سیم کارت های توزیع شده توسط شرکت های مخابراتی در کشور به 34 میلیون عدد رسیده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش توزیع سیم کارت از سوی شرکت های مخابراتی در کشور. وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی حکومت طالبان اعلام کرده که شرکت های مخابراتی تا کنون نزدیک به 34 میلیون سیم کارت را به شهروندان توزیع کردند. عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت هم میگوید این آمار در مقایسه با 3 سال پیش که تنها 21 میلیون سیم کارت در کشور فعال بود افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به اساس گسترش شبکه‌های مخابراتی به دورترین نقاط کشور اعمار نمودن سایت‌های غیر فعال و همچنان کاهش هزینه اینترنت و مکالمه در افغانستان توانسته بیشتر از 33.9 میلیون سیم کارت‌های شبکه‌های مخابراتی را توزیع نماید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در سرتاسر افغانستان از شبکه‌های مخابراتی نظارت می‌نماید.
آقای الکوزی می‌افزاید وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی حکومت طالبان متعهد به ارائه خدمات معیاری مخابراتی به تمام شهروندان است.
طبق خواستای عصر کنونی در بخش گستره شبکه‌های مخابراتی و همچنان بلند بردن ظرفیت تکنولوژی معلوماتی در کشور وقت با وقت پلان‌های خویش را عملی می‌نماید. قابل یادآوری است اکنون در سرتاسر کشور با تعداد 550 سایت مخابراتی تحت کار قرار دارد. با فعال شدن این سایت های مخابراتی اکثریت مناطق دوردست کشور و محروم از خدمات مخابراتی تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار خواهد گرفت.
شهروندان ما از کیفیت پایین و قیمت بلند اینترنت و خدمات مخابراتی در کشور شکایت دارند و بر بهبود این وضعیت از سوی وزارت مخابرات حکومت طالبان تاکید می‌ورزند.
شرکت مخابرات باید همی قیمت ها را هرچی پایین بیاره، بخاطر که مردم نداره واسطوان 10 جیبی 12 جیبی انترنت در 600-700 میتر امیر اگر قیمتش یک چیز پایین تر کنه بخوبیسته.
کمی از این های تماس ها کمی کاهش بده، چون که نرخشان بسیار بالاست، انترنت هم امیر رقم نرخش بسیار بلند است، اما سرعت انترنت بسیار ضعیف است نسبت به قیمت بسیار ضعیفه. در کشورها همجوار همسایی ما میبینیم قسمی که ما شما شاهد هستیم انترنتشان نرخشان بسیار ارزان است و کیفیت انترنتشون بسیار بالا است، اما در کشور ما برعکس است.
شبکه‌های مخابراتی که هست همه که هست خدمات از اینا خیلی پایینه ولی قیمت از اینا بالا است. مثلا این اینترنت ما شما اگر در نظر بگیریم قیمت خیلی بالا است. با این حال که مثلا حکومت هم میگه ما رو به کار به فایبر نوریم جریان داره و بازم قیمت از اینا خیلی بالا.
گفته نیست که در حال حاضر 6 شبکه مخابراتی به شمول 2 شرکت دولتی و 4 شرکت خصوصی در افغانستان فعالیت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهند بود. زورتان بخیر.
دوستان عزیز، با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همکارانم تا لحظات دیگر در خدمت شما هستند. انشالله که بشنوین و لذت ببرین.
من به گونه از افغانستان سر خارج ساختن
شدن. اشعار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار به
موقعی آقای
دنی فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم. با اتفاق نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای هفته افغانستان. عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات افغانستان، البته میتونن هم این برنامه و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان را از طریق سایت ما دنبال بکنن. آدرس سایت ما pars.ir/dari. البته در سایت رادیو دری علاوه بر تحولات افغانستان میتونن که دوستان عزیز تحولات ایران و سایر نقاط جهان را هم لحظه به لحظه دنبال بکنن. از طریق فضای مجازی هم میتونین که از آخرین رویدادها مطلع شوید. آدرس ما در فضای مجازی هم @رادیودری مشهد. خب در خدمتتون هستیم، اما نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه این هفته. زمستان سخت افغانستان و مشکلات مردم. نگرانی ها از حضور داعش در افغانستان. و برگزاری فصل چهارم لیگ قهرمانان افغانستان در هرات. خب دوستان در خدمتان هستیم. افغانستان چنانچه در جریان هستید زمستان‌های سختی داره و در بیشتر مناطق این کشور هم به تب دمای هوا به شدت کاهش پیدا میکنه، اما بارش‌های سنگین برف و سرمای سخت مشکلات زیادی را بر مردم ایجاد میکنه، به خصوص موضوع تأمین مواد سوختی و البته تأمین مواد غذایی. با توجه به گرانی‌هایی که در بازار افغانستان وجود داره، این مشکلات بیشتر خود را نشان داده. نخست گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را به اتفاق میشنویم.
فرقی نمی کند در شهر باشد یا روستا. زمستان که از راه میرسد، صندلی یا همان کرسی در خانه های بخشی از مردم افغانستان برپا می شود. آقای فهیم در کابل ما را به کنار کرسی دعوت کرده است.
رسم و رواج است که در افغانستان صندلی را کلگی میمونه. مثلا یک کیلو یا دو کیلو زغال تازه میکنن، آتش میزنن، از شام از اول شب تا صبح خوب همون تو صندلی را داغ نگاه میکنه، گرم متدل.
چرا هم صندلی میخوابیم؟
نه دادیم کنار شام استراحت میکنه.
البته در منازل بخاری های چوبی و زغالی هم هست، اما چون امسال سوخت گران شده مردم کمتر میخرن تا کمتر بسوزانند. هوا سرد شده اما بازار آقای نوری گرم است. آقای نوری ما را به خانهش میبرد تا نشان دهد از این بخاری هایی که ساخته است چگونه کار میکشد.
بخاری را که آتش کردیم، این آبجوش هم این کتری ها همه گرم میاد، همینه که از انرژی خیلی صرفه‌جویی میکنیم. بعدش هم این کار کرده افغانی هست. حالا ببین این اینم داشته، اینم ما افغانی داشت میگیم، داشت غذا مزا اینجا میذاریم گرم میاد.
چند خانه آن طرفتر به منزل آقای محمدی رفتم. با پرده های قشنگی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی درها و پنجره های خانه اش را پوشانده بود. دور تا دور اتاق های خانه آقای محمدی هم مثل خانه خیلی از افغان ها تشک های پهن است تا سرمای کف اتاق بالا نیاید.
تشک آور میکنیم از خاطر که پخته است، یخی بالا نمیمونه که بالا برای در بدن آدم بیاید.
شاید برخی از روش ها ابتدایی به نظر برسد، اما با همین شیوه ها خانواده های زیادی در افغانستان از جمله خانم گلی شبهای خود را در زمستان سپری می کند.
آب جوش می کنیم بازیر می خوابیم می شینیم یعنی باش که بچه ها سرما نخورن.
در افغانستان در شهری مثل کابل از گاز خبری نیست و مردم فقط چند ساعت در شبانه روز برق دارن. اینجا کمتر خانه ای است که یک یا چند صفحه خورشیدی برای تأمین برق خانه اش نداشته باشد. صرفه‌جویی در افغانستان یک انتخاب نیست، بلکه شرایط سخت این کشور باعث شده تا مردم در مصرف سوخت و انرژی صرفه‌جویی کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما در فصل سرد زمستان یکی دیگر از مشکلات چنانچه اشاره شد تأمین مواد غذایی است. با توجه به وضعیت اقتصاد مردم و گرانی هایی که وجود داره، این موضوع مشکلات زیادی را ایجاد کرده. نهادهای جهانی هم هشدار دادن در فصل سرد زمستان یکی دیگر از مشکلات وضعیت جاده هاست که این موضوع هم باعث ایجاد مشکلات شده برای مردم افغانستان. در همین باره گزارشی داریم از سمیع خاوری همکار ما در شمال شرق افغانستان، ببینیم که چه نکاتی را مطرح میکنند.
خرابی جاده معضل بزرگ در بسیاری از نقاط افغانستان که جدا از مختل شدن وضعیت زندگی مردم پیوسته از آنان قربانی میگیرد. همزمان با نزدک شدن فصل سرما و ریزش برف و باران، بسیاری از جاده های منتهی به ولسوالی های کندوز در شمال شرق افغانستان که به شکل معیاری و استاندارد اسفالت و قریزی نشده است، رفت و آمد را برای باشندگان محل دشوار می سازد. جاده های خاکی که در گرمای تابستان پوشیده از گرد و غبار و در زمستان لبریز از آب و گل می باشد و عبور از آن برای هر آبیری مشکل می گردد.
حکومت امارت اسلامی در افغانستان ولایت کندوز شاهد تطبیق ده ها پروژه های انکشافی بزرگ و کوچک بوده. فعلا هم در دورترین اطراف و اکناف ولسوالی های ولایت کندوز مردم به تطبیق پروژه های انکشافی اشد نیاز دارن و خواست ما از حکومت محلی ولایت کندوز این است که به مشکلات مردم رسیدگی بکنن.
اکنون شماری از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال در کندوز میگویند جاده این ولسوالی الا مرکز ولایت کاملا تخریب شده و رفت و آمد برای باشندگان محل دشوار گردیده است. این باشندگان از حکومت می‌خواهند جاده این ولسوالی که نزدیک به 100 هزار نفر از آن عبور و مرور می‌کنند را ترمیم و بازسازی نمایند.
مشکلی خاص و عمده ما مردم همین سرک ولسوالی قلعه‌زال است. از هر با سرکایی که از کندوز به ولسوالی قلعه‌زال می باز از مقر ولسوالی قلعه‌زال تا به طرف حلقه‌کول تا به طرف کلوخ و باغچه و خشتیپا این طرف به طرف ینغارق کل سرکای ما بالاخره خراب هستند.
سرک فعلی ما و شما پیلان در کندوز رفت آمد ما و شما که است تقریبا 80-90 دقیقه 120-130 دقیقه سرک خامه است، جور نشده، چقور چقور، خرابی ها زیاد داره.
تخریب جاده ها در شمال شرق افغانستان تنها معضل برای رفت و آمد مردم نیست. این مورد باعث شده تا باغداران و کشاورزان نیز نتوانند محصولاتشان را به وقت و زمان به بازار عرضه کنند و همچنان بیمارانشان را به اسرع وقت به بیمارستان منتقل نمایند. هرچند حکومت کنونی روند تطبیق پروژه های انکشافی را در بسیار از نقاط کندوز آغاز کرده است، اما مسئولان محلی در این ولایت میگویند رسیدگی به تمام نیازمندی های مردم در یک زمان ممکن نیست و آنان مشکلات را در تمام نقاط این ولایت اولویت بندی کرده اند و قرار است در سال جدید برخی از این نگرانی ها مرفوع گردد. مولوی عبدالخالق ابراهیم ولسوال قلعه‌زال با آنکه از ساخت و ساز برخی جاده ها در این ولسوالی سخن میزند، اما میگوید اسفالت جاده عمومی این ولسوالی به شمول چندین جاده مهم دیگر در این ولایت به رهبری حکومت پیشنهاد گردیده و با منظوری وزارت کاری ساخت و ساز آن عملا آغاز خواهد شد. سمیع خاوری، رادیو دری کندوز.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت خدمتون هستیم. یکی دیگر از رویدادهای مهم مرتبط با افغانستان این که وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف از میانجیگری طرف ثالث میان طالبان و اسلام آباد خبر داده و گفته وضعیت روابط دو کشور به زودی به حالت عادی باز خواهد گشت. آقای خواجه آصف گفته ما تنها یک مسئله با افغانستان داریم و آن استفاده تحریک طالبان پاکستان TTP از خاک افغانستان است. اسلام آباد بارها این مطالبه را با کابل مطرح کرده و انتظار دارد که TTP از قلمروی افغانستان سوء استفاده نکند. اظهارات وزیر دفاع پاکستان درباره میانجیگری یک کشور ثالث در روابط کابل اسلام آباد در حالی است که اخیراً فرستاده ویژه دولت چین در امور افغانستان سفری به پاکستان داشت و رسانه‌ها گزارش دادند که این مقام چینی در تلاش است بین اسلام آباد و کابل پادرمیانی کند. رویداد دیگر این که چنانچه در جریان هستید اخیراً ترور خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. از جمله سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اشاره کرد به این موضوع و در واکنش خود تأکید کرد که هنوز تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. نخست گزارش همکار ما زهرا سلطانی را از کابل در این باره به اتفاق بشنویم.
جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید در پاسخ به سوالی در مورد حمله بر خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان گفته است که هنوز تهدید داعش در افغانستان وجود دارد و این گروه حکومت طالبان را هدف قرار می دهد و همواره برای حکومت طالبان خطر محسوب می شود. جان کربی تأکید کرده که آمریکا توانایی های ضد هراس افکنی از راه دور را پس از خروج از افغانستان حفظ کرده و آن را بهبود بخشیده است. هرچند که حکومت طالبان در مورد این نگرانی آمریکا واکنشی نداشته، اما پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرده است که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و نیز هیچ گروهی که بتواند امنیت کشور را مختل نماید و یا به کشورهای دیگر تهدید خلق کند وجود ندارد.
البته موضوع داعش یک موضوعی است که در افغانستان در زمان اشغال داعش پدید آمد و رشد کرد، ولی امارت اسلامی افغانستان که حاکم شد داعش را کوبید و تمام مخفیگاه مرکزش از بین برد و حال در 1% و 2% اگر باقی مانده باشه و هم تحت تعقیب قرار داره، دیگه کدام تهدیدی نیست. پس ادعای نامنی در افغانستان، ادعای خطر از افغانستان امر مراد میکنه.
در همین حال آگاهان امور امنیتی از جمله اسدالله ندیم بر این باورند که مبارزه با گروه‌های تروریستی نیازمند همکاری‌های مشترک منطقه و فرامنطقه است.
موجودیت و فعالیت داعش در افغانستان یک مسئله غیر قابل انکار است. به هر اندازه‌ای که حکومت طالبان در این مورد با شفافیت عمل کنه به نفع خودشان و همچنان به نفع کشورهایی است که در این مورد می‌خواهند که با حکومت طالبان همکاری کنند.
نگرانی ها از تهدیدهای احتمالی داعش در افغانستان در حالی مطرح می شود که به تازگی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان در انفجاری که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت در کابل کشته شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خوب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود. اما باز هم برای تحلیل و بررسی بیشتر این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از عبدالشهید ثاقب، کارشناس و پژوهشگر سیاسی.
تفسیرهایی را که من خواندم و دیدم اکثرا کارشناسان و تحلیلگران به یک عقیده دارند که شبکه حقانی دارای روابط بسیار خوبی با داعش است و حتی در آخرین موارد هم شبکه حقانی مانع عملیات نظامی طالبان بر داعش در شرق افغانستان شده بوده. یعنی تحلیلگران به یک قدر هستند که داعش انگیزی برای حمله کردن بالای شبکه حقانی نداشته که را انجام بده و بیشتر هم ربط میتونه به اختلافات درونی که بیان غلجایی ها و دورانی ها یا تیم قندهار و شبکه حقانی ها وجود داره. گفته میشه پیش از اینکه یادم ترور شود در جلسه ای که در قندهار با رهبرم شرکت داشته در وجه با ملاحبت الله برخورد بسیار تندی داشتن. بر صورت بیشتر تحلیلگران هم انتصاب ای ترور به داعش یک امر سیاسی و تاکتیکی میدانند، یعنی خیلی معتقد نیستند که این کار از طرف داعش صورت گرفته باشه، و اگر از طرف داعش هم صورت گرفته باشه این در واقع ناقضی همان دو ادعای طالبان است. یک ادعای طالبان است که ما در افغانستان هسته های داعش کلان سرکوب کردیم و داعش در افغانستان فعالیت نداره، این نقض میکنه، و دومین ادعای اینا را که نقض میکنه تامین امنیت در افغانستان است. خود از اینا به صراحت بارها مطرح کردن، خود همیش خلیل رحمان حقانی در واقع از مهاجرین میخواست که شما برگردین در افغانستان امنیت تامین است. این طور نشان داد که امنیت حتی برای وزرای طالبان، برای مقامات بلندپایه طالبان تامین نیست، چی برسه برای مخالفان این گروه، چی برسه برای شهروندان عادی.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو در تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. علاقمندان رویدادهای ورزشی حتما در جریان هستند که فصل چهارم لیگ قهرمانان افغانستان در هرات برگزار میشه. این رویداد یکی از بزرگترین رقابت‌های ورزشی در افغانستان به شمار میره که البته با استقبال گسترده مردم هم همساله روبرو بوده. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این دوره از مسابقات فوتبال بشنویم صحبت‌های محترم بصیر فوشنجی، کارشناس مسائل ورزشی را.
نخست میزبانی هرات به حضور بیش از هزاران هوادار در خانه فوتبال هرات که خود از یک از نکات مثبت است، و قسمت دوم بحث سرمایه گذاری بسیار زیاد باشگاه‌های مثل ابو مسلم، اتک انرژی هرات، سرخپوشان خافی، صرافان و سایر تیم ها که بازیکنان زیادی را گرفتن. ببینین حدودا شاید نزدیک به $2 میلیون سرمایه گذاری روی تیم ابو مسلم شده که تمام ملی پوشان افغانستان را جذب کردن، و از طرفی هم باشگاه های دیگر چسان اتک انرژی و سایر باشگاه ها بازیکنان خارجی دارند، بازیکنان صاحب نام و مطرحی در فوتبال دارند که اینها همگی بیانگر تفاوت فصل چهارم هست که سطح رقابت ها بسیار بالاست. در سه فصل گذشته گل های زیاد رد و بدل میشد، تیم های ضعیف مقابل تیم های قوی گل های زیاد میخوردن و کیفیت لیگ را تا حدی به پایین می آورد. در شرایط فعلی که رقابت بسیار زیاد هست و تیم ها همگی ارزندام میکنن و میخواهند که زنگ تفریح نباشند برای تیم های قدرتمند، شما ببینید اکثر بازی هایی که تیم هایی که آنچنان روی کاغذ قوی نیستند با مقابل تیم های قدرتمند نتایج مطلوب میگیرند و دارن تلاش میکنن، و گل های کمی در این فصل رد و بدل میشه که بیانگر کیفیت سطح بسیار بالای فصل چهارم لیگ قهرمانان افغانستان هست. یک خبر خیلی خوب و خوش دیگری که عثمان توشیف سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان هم در این مسابقات هم اکنون در شهر هرات حضور داره و هم روزه با کتابچه‌ای که داره یادداشت میکنه تمام نقاط قوت و ضعف تیم ها، بازیکن‌ها و استعدادهایی که در دامنه این لیگ حضور دارن. این بیانگر عزیز است که فرصت بسیار خوبی برای بازیکنان است، برای استعدادهای تازه‌ای که در فوتبال دارن گام های اول خود را برمی‌دارند، و خاطر اینکه هم برای تیم ملی 23 سال افغانستان و هم برای تیم ملی بزرگسال افغانستان بازیکنان از این دامنه و از این لیگ انتخاب خواهند شد که این هم یک انگیزه مضاعف برای بازیکنان و استعداداست که میتونه خیلی مفید باشه و خود این تاثیر بسیار مثبت روی لیگ داره.
رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل و رئیس دفتر یونسکو در افغانستان درباره گسترش همکاری های دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل در دیدار پاتریشیا مکفلیپس رئیس دفتر سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در افغانستان با اشاره به فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در زمینه های مختلف گفت ایران آمار